مجلس بر حسن اجرای قوانین و تحقیق و تفحص از قوانینی است که تصویب شده در گذشته و در دستگاه‌های اجرایی ما ساریه. به عبارتی باید اشاره بشه که بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین بسیار مهمه. طبیعتاً وقتی نهادی قانون گذاره باید بر قوانینی که خودش مصوب کرده و ابلاغ شده باید نظارت کنه، چرا که تصویب قوانین بدون نظارت طبیعتاً موجب شکست اجرای قوانین و سردرگمی و تعدد و تورم قوانین خواهد شد. حتماً باید مسیری باید طی بشه که در کشور ما بازوی نظارتی مجلس بازوی کارآمدی باشه. متاسفانه مجالس گذشته ما هم مجلس دهم ما هم از بعد تصویب قوانین بسیار پرشتابان بوده، ولی از بعد نظارت بر حسن اجرای قوانین، بحث تحقیق و تفحص از قوانینی که ساریه در دستگاه‌های اجرایی کشور بسیار منفعل عمل کرد و این انفعال مجالس گذشته موجب شده ما انبوهی از قوانین رو در کشور بتونیم تصویب کنیم، ولی این قوانین بخششون اجرا نمی شود، بخششون درست و صحیح اجرا نمی شود و تخلف از اجرای قوانین وجود داره. به عبارتی من توی این بخش حرف اساسی این بود که مجلس باید بعد نظارتی خودش رو تقویت کنه، ساختارها، الزامات و زیرساختهای خودش رو برای تقویت نظارت باید فراهم بیاره. معاونت مجلسی در حال حاضر وجود داره که این معاونت یک معاونت ضعیف و نحیفی است. باید معاونت نظارت مجلس یک معاونت بسیار قوی بشه با همکاری دستگاه‌های نظارتی و یک پروتکل مشخص برای نظارت باید شروع کنه به نظارت بر قوانین کلیدی خودش تا ببینید واقعا این قوانینی که در کشور تصویب میشه چقدر پیاده میشه. به عنوان مثال قانون بودجه‌های سنواتی و قوانین برنامه‌های توسعه جز مهمترین قوانین در کشور هستند، ولی متاسفانه میزان اجرای این قوانین الان زیر سواله. طبیعتاً معاونت نظارت مجلس و رکن نظارتی مجلس باید از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، مثل بازرسی کل کشور و مثل سایر حوزه‌های نظارتی بتونه بهره‌مند بشه از نظراتشون و بتونه یک نظارت پیشنگرانه رو پیاده کنه. نهایت در سه بعد نظارت پیشنگری، نظارت هین و نظارت بعد باید ورود پیدا کنه، چون خروجی نظارت مجلس میتونه تصویب قوانین کارآمد، حذف قوانین زائد و متعارض و مزاحم و تصویب قوانین رویت باشه. متاسفانه ما در مجلس دهم هم در بعد نظارت و تحقیق و تفحص آن پویایی آن به روز آمد بودن رو ندیدیم. انشالله مجلس بعدی که شکل خواهد گرفت از بعد نظارتی تلاش کنه که خودش رو تقویت کنه، تلاش کنه که ابعاد نظارتیش رو توسعه بده، تلاش کنه که با دستگاه‌های نظارتی بتونه ارتباط خوبی برقرار کنه، تلاش کنه که قبل از اینکه قانونی تصویب بشود، قانون جدیدی تصویب بشود، تلاش کنه که مرور کنه بر آن چه در قوانین گذشته اتفاق افتاده، گزارش‌های نظارتی رو بتونه به صحنه مجلس بیاره، نمایندگان مجلس بتونند از روند اجرای قوانین گذشته مطلع بشوند، ضعف ها مشخص بشه و عملا مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی و مدیران دستگاه های اجرایی در قبال قوانین ابلاغی مشخص بشه. خب این چه فایده خواهد داشت؟ ما از یک طرف قوانینی رو مصوب کنیم در کشور، از سوی دیگر ما شاهد عدم اجرای قوانین مصوب باشیم. خب این یعنی راه رو به اشتباه رفتن، این یعنی اتلاف زمان و چنین فرایندی باید با سرعت جلوش گرفته بشه، چرا که در کشور اگر ما میخواهیم نظام قانونگذاری کارآمدی داشته باشیم، اگر میخواهیم مجلس شورای اسلامی یک مجلس کارآمد از دید عموم مردم باشه و انتظارات ملی رو برآورده کنه، در کنار سایر مشخصه ها باید بعد نظارتیش رو تقویت کنه تا بتونه گزارش های بروز و مستمر هم برای مقامات عالی کشور، هم برای رهبری و هم برای دیگر نهادها و برای عموم مردم از حیث اجرای قوانین بده. به عنوان مثال قانونی مصوب می شود ولی این قانون رها می شه، به اشتباه اجرا می شه. طبیعتاً قانونی که مصوب شده و مسیر خطا رو طی کرده اشتباه داره اجرا میشه، تبعات ممکنه سنگینی رو بر پیکره کشور وارد کنه. پس من معتقد هستم که مجلس عمدتاً در بعد قانونگذاری حرکت تابانی رو داشته، ولی در بعد نظارت ما شاهد ضعف اساسی در مجلس هستیم. معاونت مجلس باید ساختار خودش رو احیا کنه، باید یک ساختار متناسب با شرایط روز رو ایجاد کنه، بتونه از ابزارهای نظارتیش استفاده کنه، بتونه تحقیق و تفحص رو در حوزه‌های مختلف در دستور کار خودش قرار بده. برای ملت باید گزارش‌های روز داده بشه، ملت از فعالیت‌های نظارتی مجلس باید آگاه باشند، باید تلاش بشه که قوانین قبل از اینکه دور زده بشند اجرا نشوند، باید نظارت‌های مجلس پیشنگرانه باشه، باید تلاش بشه که قوانین شفاف به گوش دستگاه‌های اجرایی رسانده بشود، دستگاه‌های اجرایی یک فهم درست از قوانین کشور داشته باشند، قوانین رو اجرا کنند و مجلس هم باید نظارت کنه همراه با دستگاه‌های نظارتی دیگر کشور که این قوانین اجرایی بشود. متاسفانه ضعف نهاد نظارتی مجلس موجب شده که ما انبوهی از قوانین رو در کشور تصویب و اجرا کردیم، ولی خب در کشور این به اون میزانی که باید اجرا نشد باید انحراف هم داشتیم. چون گزارش‌های نظارتی نبوده دوباره ما اومدیم برای پوشش قوانین اجرا نشده دوباره قوانین رو مصوب کردیم با این فهم که مشکل از قانون بوده، در حالی که مسئله در خود قانون ممکنه نبوده، مسئله و چالش ممکنه در عدم اجرا یا برداشت اشتباه دستگاه‌های اجرایی از قانون بوده. لذا حتما لازم ما بعد از اینکه قانونی رو در کشور مصوب کردیم اولا آگاه سازی اطلاع رسانی صورت بگیره، یک نظام نظارتی منسجم در اجرای قوانین تصویب بشه. نظارت از پیش، نظارت هین و نظارت بعد میتونه ابزارهای نظارتی باشه. با همکاری سایر ارگانهای نظارتی ما میتونیم یک نهاد نظارتی چابک و هوشمند رو در مجلس طراحی کنیم.
دوستان خوب شنونده، از منظر بنیانگذار فقید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه، مجلس شورای اسلامی یکی از قوای اصلی کشوره که جایگاه و اهمیت بسیار والایی داره و در رأس تمام نهادهای کشور قرار داره. از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز مجلس جایگاه والایی در نظام اسلامی داره و مهمترین مظهر الگوی مردم سالاری دینی محسوب میشه. اطلاق مفهوم ویترین نظام اسلامی از سوی معظم الله به مجلس با توجه به کاربرد کلمه ویترین در عرف مردم نشان از اهمیت و جایگاه مجلس به عنوان یکی از نهادهای مؤثر و مهم حاکمیت ملی داره، زیرا اصولاً مردم چیزهای خوب و ناب رو در ویترین منزل مسکونی یا محل کار خودشون میچینند. مجلس هم به عنوان ویترین نظام باید از بهترین افراد جامعه شکل بگیره و متضمن تصویب بهترین مصوبات و راهگشاترین نظارت و عملکرد باشه تا مصداق ویترین نظام بر اون صدق کنه. ممنونم که در برنامه زیر ذره بین همراه ما بودین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، زیر ذره‌بین رو شنیدید با موضوع نگاهی به جایگاه و عملکرد مجلس دهم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران رو اعلام کرده که خدمتون اعلام میکنم. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان زند، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. در ضمن مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در تهران از ساعت 10 صبح روز جمعه 10 خرداد ماه از مسیرهای گفته شده آغاز میشه. با به امید حضور یک پارچه و میلیونی شما مردم فهیم و مؤمن ایران عزیز و اسلامی در راهپیمایی عظیم و مردمی روز جهانی قدس در سراسر کشور. خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان در ادامه برنامه از رادیو گفتگو. دعوت رو میکنم شنونده رهیافت امروز ما باشید با موضوع مباحث قلمرو دین و جایگاه عقل.
رهیافت، تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
سلام، به برنامه رهیافت خوش آمدید. ویژه برنامه رهیافت تلاش رسانه‌ای است برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. جناب آقای دکتر اخوان نبوی، دکترای فلسفه و کلام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و جناب آقای دکتر محمد رضا یقینی، دکترای الهیات و پژوهشگر حوزه دین، در این بحث ما رو یاری می‌کنند. من یک مقدمه‌ای رو در مورد بحث قلمرو دین اجازه میخوام که تقدیم کنم، بعد با سوالات در خدمت عزیزان هستیم. قلمرو دین یکی از مباحث مهمی است که توی بحث دین پژوهی مدرن و معاصر که امروزه یکی از مباحث بحث فلسفه دین و کلام جدید هست وجود داره. پاسخهای گوناگونی به این مسئله داده شده. هر یک از اندیشمندان و دانشمندان به این مسئله از منظر خاصی نگاه کردند. بعضی از موضع دینی به این موضوع پرداختند و بعضی هم از موضع سکولاریستی به این موضوع پرداختند. سؤال مهمی که وجود داره این که حوزه قلمرو دین کجاست و اینکه چه وظیفه‌ای بر عهده دین هست. در باب قلمرو دین سه دستبندی میتونیم داشته باشیم، یکی قلمرو موضوعی و دیگر قلمرو مکانی و در نهایت قلمرو زمانی. موضوع بحث ما در مورد قلمرو موضوعی دین هست که به گستره موضوعات و مسائل دینی مربوط میشه. با جناب آقای دکتر اخوان شروع میکنیم. آقای دکتر، حوزه و قلمرو دین کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. در مورد سوالی که فرمودید، البته میتونیم رویکردهای مختلفی نسبت به این مسئله داشته باشیم. البته این مسئله قلمرو دین شاید موضوع جدیدی نباشه، در گذشته و در کلام سنتی ما هم این مسائل مطرح بوده استش، که اصلا منتها تحت عنوان قلمرو دین مطرح نبوده. در گذشته در رابطه با سطح انبیا یا هدف از بعثت پیامبران این موضوع مورد بررسی قرار گرفته می شده و در حقیقت متکلمان در این باره نظرات رو مطرح کردن که حالا تو کتب کلامیشون ذکر شده، در نیاز نیست الان زیاد در رابطه با اون صحبت بکنیم. اونتا مسئله هست، می تونیم ما دو نوع تکر در رابطه با قلمرو دین مطرح بکنیم. یکی همونطور که شما فرمودید نگاه سکولاری هستش و یکی دیگر نگاهیست که در حقیقت برآمده از نگاه توحیدی مسئله است و نگاه الهی قضیه است. هر کدوم از این متفکران در رابطه با مدعای خودشون دلیل‌های مختلفی رو مطرح کردن. البته اینکه ریشه این بحث از قلمرو دین از کجا اومده و چه پیش‌فرض‌هایی در این موضوع مطرح است خودش جای بحث داره. حالا شاید مثلا یکی از پیش‌فرض‌هایی رو که میشه ذکر کرد از نظر تاریخی برمیگرده به دوران رنسانس و پیشرفت‌هایی که در حوزه علم به وجود آمد و به تبعش بحث‌هایی که تو حوزه رابطه میان علم و دین مطرح به عنوان یکی از بحث‌ها، بحث تعارض میان علم و دین بود که ایده معتقد بودن توجه به پیشرفت‌هایی که در علم به وجود اومده و ما تونستیم خیلی از مجهولاتی رو که برای بشر در گذشته مطرح بوده و به یاری علم پیدا کنیم. خب این در گذشته نگاه فلسفی و الهی و تفکر بشر غالب بود تا قبل از رنسانس و امروز بعد از رنسانس با پیشرفت علم، خب این در حقیقت قلمرو محدودتر شد به واسطه اینکه بالاخره به واسطه علم ما تونسته بودیم خیلی از مجهولات خودمون رو کشف کنیم. اینجا اون وقت سوال پیش اومد که بالاخره دین چه فایده‌ای برای بشر داره؟ اگر دین و به تبعش یه سری از متفکران اومدن سوال جوابهایی رو به این مسئله دادن که حالا این جوابها رو میشه تو دو حوزه مطرح کرد. یکی از موضع علمی به قضیه نگاه کردن، به عنوان مثال مثلا حوزه جامعه شناسی به مسئله نگاه کردن. در حوزه جامعه شناسی هم دو تا نظر وجود داره، یکی نظر سکولاریسم و نگاهی است که معتقده که افول دین قاه است، میگه که بس کم کم قلمرو دین با پیشرفت علوم محدودتر میشه و کم کم دیگه بشر احتیاجی به مفاهیم ماورا طبیعی و دینی نداره. نگاه دیگر که نگاه جدیدتر هست، معتقد هستن که نه، ما هنوز هم نسبت به دین نیاز داریم، آموزه‌های دینی برای معنا بخشی به زندگی، برای آرامش روحی و روانی ما لازم هست. منطقه اینی که مسئله اینی که بالاخره دین در کجای زندگی بشر وجود داره و ما چه نگاهی باید به اون دین داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس دیگر برنامه همون جناب آقای دکتر یقینی. آقای دکتر اخوان از بحث تاریخچه بحث قلمرو دین آغاز کردن، میخواستم ببینم نظر حضرت عالی در این مورد چی است. آیا بحث در مورد قلمرو دین بحثی است که پس از دوران نوزایی در اروپا و دوران رنسانس اتفاق افتاده یا نه سابقه ای هم حالا توی بحث‌های سابق ادیان گذشته یا اینکه بحث‌های اسلامی گذشته داشته؟
من بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم محضر حضرت عالی و جناب آقای دکتر اخوان و همچنین شنوندگان ارجمندمون عرض سلام دارم. عرض میکنم در مورد این مسئله تحت عنوان همین مسئله قلمرو دین و شکل‌گیری حد اقلی و حد اکثری به دین که اینجا مرز مرتبه ای از دینداری با سکولاریسم هست، این از دوره رنسانس شکل گرفته. چرا میگم مرتبه از دینداری با سکولاریسم؟ چون مراتبی از دینداری ادعا میشه که با سکولاریسم قابل جمع، و اگر که ما بخوایم یک نگاه بیرونی نگاه سکولار رو مطلقا نمیتونیم یک نگاه غیر دین شما. بله، بعد موضع ما در بحث مشخص شد و به نتیجه گیری رسیدیم و مبانی و ادلمون رو تبیین کردیم، وقت ممکنه که به این نتیجه برسیم که سکولاریسم نمیتونه یک راه برآمد از دین باشد یا میتواند باشد. همینطور که آقای دکتر فرمودند و بندم الان عرض کردم مسئله شریفتون، بله، پرداخت به عنوان یک مسئله خاص به این مسئله از رنسانس شروع شده، ولی نه اینکه پیش از اون اصلا مورد توجه نبوده است. همینطور که فرمودن در بحث‌های کلامی، اونجا که بحث از فلسفه بعثت انبیا میشه، در واقع متکلمین سخن از این میگن که چرا ما به دین نیاز داریم و دین قراره بیاد مشکل ما رو حل بکنه که خودمون نمیتونیم حل بکنیم، و در واقع یک تناظر و تناسبی داره این مسئله با مقوله انتظار بشر از دین، که چون در این مقوله نیاز خودمون رو برطرف بکنیم پس دین باید بیاد این کار رو بکنه، و بعد این رو نسبت میدادن به لطف و حکمت پروردگار و اینکه این فعل پروردگار است که دین رو جلب میکنه. اما این در بین متفکران و عالمان، اما در بین عموم مردم و سیاستمداران و فعالان اجتماعی هم این بحث از قدیم در تاریخ مطرح بوده و اینطور نیستش که مسئله کاملا جدید باشه. ببینید، شما در اون گفتگویی که دعا میشه در عهد جدید در کتاب مقدس مسیحیان بین مسیح و حاکم یهودیه صورت میگیره، که وقتی که مسیح رو دستگیر کردن به ادعای عهد جدید و نزد حاکم یهودی آوردن، حاکم یهودیه که همون بخشی از سرزمین فلسطین امروزی بوده از مسیح میپرسه که من شنیدم که تو ادعای پادشاهی داری. بنابر ادعای کتاب مقدس مسیحیان اینجا مسیح پاسخ میده که پادشاهی من، قلمرو پادشاهی من مربوط به جهان دیگریست. اینجا حاکم یهودیه یه نفس راحتی میکشه که پس این قرار نیست با اون معارضه بکنه و حکومت او رو به خطر بندازه و انگیزه حمایت از او پیدا میکنه، چون همسرش هم گرایش به مسیح پیدا کرده بوده. میبینید این مقوله اونجاست، یا اینکه حق خدا رو به خدا بدهید، حق قیصر رو به قیصر بدهید. یا در تاریخ اسلام ما داریم که بعد از ماجرای سقیف کسانی به نزد امیرالمومنین علیه السلام بودن و گفتن که بله، ما قبول داریم که شما در دیانت و علم و فرزانگی افضل اصحاب پیغمبر هستید، ولی خب کسان دیگری هستند که در سیاست و تدبیر و دنیا دیدگی برتر از شما هستند، پس سزاواره که اونها خلیفه باشند و شما الان جوان هستید، حالا فرصت دارید. بعدن این مطلب رو ابن قتیبه در کتاب الامامت و سیاست این همین مطلب رو میاره، یعنی اونجا همین مسئله تفکیک شد. حتی در ذهنیات مردم هم این تاریخ میبینیم انسانهایی هستند، فعال اجتماعی هستند، اینها از نظر دینی گرایش به اهل بیت دارن، گرایش به مشرب علوی دارن، اما در عمل سیاسی و اجتماعیشون خدمتگزار و کارگزار دستگاه اموی هستن. نمونه خیلی واضحش جناب حر بن یزید ریاحیه که وقتی که مواجه میشه با حضرت سید الشهدا علیه السلام میگه که ما نماز رو پشت سر شما اقامه میکنیم. حضرت وقتی که با او با عتاب برخورد میکنن و اون جمله معروف رو دارن که خدا مادرت رو به عزاد بنشاند، اون میگه که خب مادر شما حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها هستن، من چیزی در مورد شما نمیگم. یعنی میبینیم که نمازش رو به امام اقتدا میکنه، اما در عمل اجتماعیش به یزید ابن زیاد اقتدا کرد.
یعنی بین دین و دنیاش یه جور تفکیک
کرد. بین دین و از اینجا از این مسئله میخوام به این نکته برسم که اصلا چه فایده ای داره بحث از قلمرو دین، که حالا شاید ما قبل از اینکه بیایم بحث بکنیم که آقا قلمرو دین چیه، خب اصلا چرا نشستیم اینجا در این مورد حرف میزنیم، فایدهش چیه، غرضمون چیه از این کار؟ این هستش که وقتی که ما موضع خودمون رو در قبال این مسئله روشن نکرده باشیم، اون وقت نمیدونیم که در مسائل مختلف اجتماعی، اهم از این که حالا سیاست باشد یا اقتصاد باشد یا فرهنگ باشد یا تعلیم و تربیت باشد یا نظام حقوقی و قضایی و جزایی باشد، خانواده باشد، و نمیدونیم که در کدوم یکی از اینها و تا چه حدی باید به سراغ دین بیایم یا کلن این رو در این موارد کنار بگذاریم یا تا چه حدی باید کنار بگذاریم. خب اگر که ما معتقد شویم که در هر کدوم از این مسائل به کلی یا تا حدودی باید دین رو کنار گذاشت، در هر کدوم از این مقوله هایی که عرض کردم، سیاست، تعلیم و تربیت، نظام حقوقی، قضایی، عرض شود نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، در هر کدوم از این مقوله ها قائل شویم که دین رو باید کلن کنار بگذاریم یا تا حدی کنار بذاریم، ما تا حدی معتقد به سکولاریسم هستیم. به میزانی که ما معتقد باشیم که زندگی دنیوی ما فارغ از دین قابل تعریف کردنه، قابل خدمت شما عرض کنم نه فقط ارزش گذاری بلکه قابل تبیینه، به این میزان ما سکولار هستیم و در غیر این صورت ما به همون میزان از سکولاریسم فاصله گرفتیم. اینجا این نتیجه را از این قسمت عرایزم بخوام بگیرم که پس نگاه حد اقلی و نگاه حد اکثری به دین اینطور نیستش که یک صفر و یکی باشن، بلکه دو سر یک طیفن که شما می توانید طیف هایی رو معتقد باشید، خدمت شما هست کنم، طیف هایی رو ببینید که اینها معتقدند که دین در بخشی از شؤون زندگی یا تا حدودی در بعضی از مقوله های زندگی دخالت میکنه و در بعضی از مقوله ها یا مراتبی از بعضی از این مقوله ها دخالت نداره و کنار قرار میگیره. همین آقای دکتر فرمودن یا مثلا فقط یه توصیه‌هایی به ما داره مثل اخلاق که توصیه‌هایی به ما میکنه، یا اینکه عملا نه دخالت میکنه. حالا بین کسانی هم که معتقدن که دین عملا میتواند نظام مدیریتی زندگی ما رو در دست بگیره، باز اینها هم طیف‌های مختلف دارن که تا چه حدودی. اینجاست که چون امروزه و بلکه همیشه اینطور بوده، حالا ادعا میشه که امروزه و بلکه همیشه همینطور بوده، که علم یک